703-794-2504. به پایان اتاق مشاوره امروز رسیدیم، کاری از شبکه رادیویی فرهنگ. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده. امیدوارم که این برنامه بتونه راهگشا باشه برای شما و به سوالاتی که شاید یکی از شما دوستان در ذهن دارید هم پاسخ بده. فراموش نکنید میتونید با ما در ارتباط باشید در پیام رسان بله از طریق شماره 0993-794-2504. برای تک تک شما دوستان شنونده، همراهان عزیزمون، آرزوی سلامت و تندرستی دارم. مراقب خودتون باشید، در پناه امن خداوند. خداحافظ.
میگم معنوی، تو یادت نمیاد من رفته بودم دنبال چی بگردم؟
وای
خودم.
یعنی ول نمی کنی منو، یه 5-6 دقیقه 10 دقیقه یه رو ول کن، بی خیال ما شو. میخواستی پاک کن پیدا کنی، الان میپرسی لابد برای چی میخواستی؟ واسه پاک کردن یکی از خاطرات دوست نداشتنیم. خوبه؟ دیگه همه چی که من نباید بگم که دیگه، ای بابا.
آها، همون که انضباط دو شده بود.
بیا بازگیر داد دور. آقا این نمرات من اصلا شما چرا باید علنیش کنی؟ به من بگو چی کار به نمرات من داری تو؟ به هم.
ایوه.
یعنی من چی کار بدی در حق کسی کردم که باید تو رو تحمل کنم؟ ول کن دیگه آقا جان، ای بابا.
خونه چار فصله با ایران شهر،
آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما، با
ایران شهر
خوب، هوای خونه روشن، قلب آشپزخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن
ایران شهر،
کوله رو روشن کن
ایران شهر،
یه بخاری گرم
ایران شهر،
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
روز بخیر شنوندگان ارجمند، از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی، با برنامه‌های بخش اول امروز یک شنبه در خدمت شما گرانقدران بودیم. به این ترتیب به پایان برنامه‌های این بخش میرسیم و نوبت پخش آخرین برنامه این بخش، یعنی برنامه درس مثنوی فرا رسیده. ضمن خداحافظی دعوت میکنیم که با هم شنونده این برنامه باشیم. خدا
مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان ارجمند و جلسه 94 درس مثنوی رو با غزل شماره 16 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دگربار بیا، دف مده، دف مده، ای مه عیار بیا، عاشق مهجور نگر، عالم پرشور نگر، تشنه مخمور نگر، ای شه خمار بیا. پای توی، دست توی، هستی هر هست توی، بلبل سرمست توی، جانب گلزار بیا. گوش توی، دیده توی، و از همه بگزیده توی، یوسف دزدیده توی، بر سر بازار بیا. ای ز نظر گشت نهان، ای همه را جان و جهان، بار دگر رقص کنان، بی دل و دستار بیا. روشنی روز توی، شادی غمسوز توی، ماه شب افروز توی، ابر شکربار بیا. ای علم عالم نو، پیش تو هر عقل گرو، گاه میا گاه مرو، خیز به یک بار بیا. ای دل آغشته به خون، چند بود شور و جنون، پخته شد انگور کنون، غوره میفشار بیا. ای شب آشفته برو، وی غم ناگفته برو، ای خرد خفته برو، دولت بیدار بیا. ای دل آواره بیا، وی جگر پاره بیا، ور ره در بسته بود، از ره دیوار بیا. ای نفس نوح بیا، وی هوس روح بیا، مرهم مجروح بیا، صحت بیمار بیا. ای مه افروخت رو، آب روان در دل جو، شادی عشاق بجو، کوری اغیار بیا. بس بود ای ناطق جان، چند از این گفت زبان، چند زنی طبل بیان، بیدم و گفتار بیا. سراغ مثنوی می رویم. بعد از این غزل زیبا و آهنگین مولانا، و اونجا بودیم که در بیت 2447 مولانا می گوید در بیان آن که موسی و فرعون هر دو مسخر مشیتند، چنان که پازهر و زهر و ظلمات و نور، و مناجات کردن فرعون به خلوت تا ناموس نشکند. قبل از این بیت ابیاتی رو خوندیم و توضیح دادیم، گفتیم مولانا در بحث اعرابی و خلیفه، بعد از اون که به تفصیل در چند نوبت دعوای زن و شوهر رو مطرح میکنه و از قول زن به شوهر اعتراض میکنه و از قول شوهر به زن پاسخ میده و این گفتگو رو بگومگو رو مکرر میکنه، اوج میگیره، دوباره از این فضا بیرون میاد و میره در عوالم عرفانی و معنوی و مناجات رو شروع میکنه و میگوید که من گناهکار تو هم، رحمی بکن، برمکن یک بارگیم از بیخ و بن، کافر پیرر پشیمان میشود، چون که عذر آرد مسلمان میشود. بعد از این بیتی که حالا میخوانم وارد یک بحث دقیق و عمیقی میشه. حضرت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم، کفر و ایمان عاشق آن کبریا، مس و نقره بنده آن کیمیا. در این دو بیت همطور که ملاحظه میفرمایید و نوبت قبلم عرض کردیم، میگوید که هم وجود و هم عدم عاشق خداوندند، عاشق حضرت پررحمت و پرکرمند. کفر و ایمان عاشق اون مقام کبریایی هستند، آنچنان که مس و نقره هر دو بنده کیمیا هستند. اینجا این امور متضاد رو که ذکر میکنه، بعد میگوید که موسی و فرعون معنی را رهی، ظاهران ره دارد و این بیرهی. این بیت رو هم نوبت قبل معنا کردیم، گفتیم که مولانا میگوید که اگرچه به حسب ظاهر موسی در صراط مستقیم است و فرعون گمراه است، موسی راه دارد و فرعون به بیراه افتاده، ظاهر آن ره دارد و این بیرهی، ولی در معنا در حقیقت هر دو در راه هند. موسی و فرعون معنی را یا معنا را رهی، و توضیح دادیم که این هر دو در راه بودن موسی و فرعون در باطن و یکی در راه بودن و یکی گمراه بودن در ظاهر، معناش این است که موسی و فرعون هر دو بر طبق قوانین ثابت و لایتغیر هستی عمل میکنن، یعنی هر دو مطابق یک ناموس و یک قانونمندی و یک چارچوب اصولی دارن عمل میکنن. منتها اونجایی که اختیار با انسانه، اون وقت موسی هدایت رو اختیار کرده و فرعون گمراهی رو اختیار کرده، یعنی به حسب تبعیت از قوانین ایجادی هر دو تابع یک قانونمندی هستند، ولی همون قانونمندی اقتضا میکنه که یکی به هدایت بیفته یکی به ضلالت بیفته. و اینی که در قرآن هم شما دو تعبیر میبینید، یک جا میبینید که خداوند در مواضع متعدد و مکرر خداوند هدایت و ضلالت رو هر دو رو به خودش نسبت میده، میگوید که یهدی من یشا یضل من یشا، هر کیو بخواد هدایت میکنه هر کیو بخواد گمراه میکنه. در یه جایی هم میفرماید که این اوضاعی که بندگان خدا دارن، یکی گمراه شده یکی هدایت شده، نتیجه اعمال خودشونه، ما به اینا ظلم نمی کنیم، خودشون به خودشون ظلم میکنن. یعنی یک جایی این ضلالت و هدایت رو نتیجه اعمال خود بندگان میدونه، یه جایی هم همه امور رو به دست خدا میگیره. این مال این دو سطحه، اون سطح عمومی که قانونمندی هستیه، اون قدرت خداوند است در این که این عالم رو اینجوری خلق کرده که هدایتی مقرر کرده ضلالت معین کرده. پس بستر هدایت و ضلالت و راه‌های هدایت و ضلالت در این طرح هستی پیش بینی شده و ایجاد شده. به این معنا پس هدایت و ضلالت منسوب به خداست، دست خداست. اما این به این معنا نیستش که او انسانها رو گمراه میکنه و انسانها اختیاری از خودشون ندارن. نوبت گذشته یک مثالی زدم، به اختصار تکرار میکنم که وقتی یک کسی یک رایانه‌ای میسازه، کامپیوتری میسازه، طوری میسازه که هم راه درست درش نشون داده بشه هم خطا، اینو اینجوری میسازه. پس وقتی که یک کسی با منطق درست عمل نمی کنه با این دستگاه و دستگاه خطا نشون میده، درسته که این خطا کرده، ولی اون دستگاه طوری طراحی شده که درستی و خطا تو خود اون دستگاه است. بنابراین در سطح قانونمندی و منطق حاکم بر دستگاه، خطا و ثواب در واقع هر دو پیش بینی شده، ولی این برای اینه که معلوم بشه که کی در این مسیر میفته کی در اون مسیر. مولانا میگوید که روز موسی پیش حق نالان شده، نیمه شب فرعون گریان آمده، که این چه قلسته خدا برگردنم، ورنه قل باشد که گوید من منم. میگه همطور که موسی پیش خدا زاری میکرد، ناله میکرد هنگام روز، فرعونم شب که کسی او رو نمیدید پیش خداوند گریه میکرد و در واقع اون فطرت باطنی فرعون او رو به اعتراف وامی داشت. چی میگفت؟ میگفت خدایا این چه زنجیریه که برگردن من انداختی، چه طوقیه که برگردن من انداختی. وقتی یک کسی رو اسیر میکنن، حیوانی انسانی رو، یه طوقی به گردنش میندازن، این قله که حالا یا به زنجیره که به دست و پاش میبندن. قل یک معناش قل و زنجیره، یه معناش هم طوق آهنی یا چرمیه که به گردن زندانی میبندن. فرعون میگفت که خدایا این چه اسارتیه که من به اون مبتلا شدم، این چه قل و زنجیریه که به دست و پای منه، به گردن منه. اگر من اسیر نیستم و کی میگه که من منم؟ در واقع میگه که این که من ادعای خدایی میکنم و دم از انانیت میزنم و میگم من چنینم و من چنانم، این یک اسارته، یک در واقع یه حاکمیت طبیعت در واقع حیوانی و اون سرکشی و غروره که یک زنجیریست از این طبیعت که برگردن من افتاده و همین زنجیر منو اسیر کرده که من این حرفا رو میزنم. یعنی فرعونم داره اعتراف میکنه که من گرفتارم، گرفتار یک قانونمندی هستم، گرفتار یک طبیعتی هستم، که این چه قلسته خدا برگردنم، ورنه قل باشد که گوید من منم. حالا در این دو بیت تفصیل همین معنا رو میاره، میگوید در دو بیت بعدی میگه زان که موسی را منور کرده ای، مرا زان هم مکدر کرده ای. زان که موسی را تو محرو کرده ای، ماه جانم را سیه رو کرده ای. در واقع فرعون اینجوری اعتراف داره میکنه مطابق بیان مولانا، که به خدا میگه که همون قانونمندی، همون مشیت که به فرعون نور بخشیده، همون مشیت هم باعث شده که من تیره بشوم. مکدر اینجا به معنای تیره است، ضد منوره. ممکنه امروز مکدر رو به معنای آزرد خاطر به کار ببرن، میگن فلانی یه صحبتی کرد من مکدر شدم. اما مکدر و کدورت اصل معناش تیرگیه، ضد شفافیت و روشنی. پس فرعون میگه که این منور بودن موسی و مکدر بودن من، روشن بودن موسی و تاریک بودن من، هر دو یه منشأ داره. زان که یعنی بر اثر آن چیزی که، یعنی از آن که، در اثر آن که، یعنی از آن چیزی که، یعنی معناش اینه، زان که یعنی از آن چیزی که موسی را منور کرده ای، مرا هم از همان چیز مکدر کرده ای. از آن چیزی که موسی رو روشن کردی، همون علت تیرگی منم شده. زان که یعنی موسی رو تو محرو کرده ای، دوباره به همون معنا، از آن چیزی که موسی رو تو مثل ماه روشن کرده ای، صورتش رو محرو کرده ای، ماه جان مرا هم تو از همون چیز، از همون قانون، همون مشیت سیاه کرده ای، ماه جانم را سیاه رو کرده ای. بهتر از ماهی نبود استاره ام، چون خسوف آمد چه باشد چاره ام. میگه ستاره بخت من از ماه که بالاتر نیست. وقتی که ماه گرفتار خسوف میشه تیره میشه دیگه، ماه چطور میشه که میگیره خسوف پیدا میشه؟ مطابق قانونمندی خدا در عالم طبیعت زمین بین خورشید و ماه حائل میشه، نور خورشید که همیشه ماه رو روشن میکرد به ماه نمیفته، ماه تیره میشه. فرعونم میگه که من هم اگر ماه جانم سیاه رو شده مثل ماه آسمانم که گرفتار خسوف شده باشه و این قانونمندی تو بوده در طبیعت که من رو سیاه رو کرده، ستاره من از ماه بهتر نیست. اینجا ستاره یعنی بخت، یعنی طالع، همون طالع که میگن طالع من از ماه که بالاتر نیست، ماه گرفتار خسوف میشه و تیره میشه. من هم یه قانونمندی در عالم روح سبب شده که تیره بشم. نوبتم گر رب و سلطان میزنند، مه گرفت و خلق پنگان میزنند. نوبت زدن رو یکی دو بار اینجا معنا کردیم. در دستگاه و دربار سلاطین در پنج نوبت طبل میزدند. همین نقاره‌ای که در حرم حضرت رضا علیه السلام میزنن یادگار این رسم و سنته که در واقع برای اعلام حاکمیت سلطان پنج نوبت بر طبل میکوبیدن با یک آیینی و آهنگی و به گوش اهل شهر میرسوندن که ما بیداریم، ما هستیم، ما مراقبیم. اعلام موجودیت میکردن با این نوبت زدن و این علامت برقراری سلطنت بود. حالا فرعون میگه که بله، یه عده منو رب و سلطان میدانن و برای من نوبت میزنند. نوبتم گر رب و سلطان میزنند، یعنی اگر برای رب بودن و سلطان بودن من نوبت زنی میکنن، اعلام میکنن، دام 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 میکوبن روی طبل، این در واقع یه چیز دیگه است. مه گرفت و خلق پنگان میزنن، میگه این دارن سیاه رویی و تیره روزی من رو اعلام میکنن. شبیه اون مواقعی که ماه میگیره و مردم میرن تشت میزنن، این در واقع اونه. به حسب ظاهر علامت فتح و فیروزی و قدرت و شوکت و سلطنته، ولی به حسب واقع شبیه اون کاریه که مردم موقع ماه گرفتگی میکنن. قدیم رسم بوده که موقعی که ماه میگرفته میامدن بیرون، ظرفهای مسی، تشت و تاس دست میگرفتن، روی اون میکوبیدن مثل قاشق زنی که در شب چهارشنبه سوری میکردن، داغ 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 تو کوچه میزدن به این ظرفهای مسی. قدیم هم روی تشت و تاس و اینا میکوبیدن و فریاد میزدن، قوقا میکردن و تصورشون این بود که یک اژدهایی در آسمان دهان باز کرده ماه یا خورشید رو به کام کشیده و مردم در روی زمین با قوقا و ایجاد سر و صدا اون اژدها رو میترسانند و میرمانند و ماه رو از حلقوم او بیرون میکشند. این یک خرافاتی بوده، مرسوم بوده و مولانا اینجا از اون ظرفی که روش میزنن به پنگان تعبیر کرده. راجب پنگان مفصل یه بار دیگه صحبت کردیم، گفتیم این همون فنجانه و پنگان اینجا مراد ظرف مسیه، ولی پنگان یک ظرف فنی هم بوده و بیشتر به اون معنا استعمال شده که یک سوراخ ریزی در اون تعبیه شده بوده برای اندازه‌گیری زمان آب در آبیاری. کشاورزا سهم آب رو که بین زمین‌ها توزیع می‌کردند، این ساعت که نبوده قدیم، زمان رسیدن آب، ورود آب به یک مزرعه رو با پنگان اندازه‌گیری می‌کردند. فروزانفر در شعر خودش نوشته که در بشرویه ما پنگان ظرف 6 دقیقه پر می‌شد و شبانه روز 240 پنگان بود و مثلا سهم یه مزرعه ممکن بود 20 پنگان باشه. این شرحش مفصله و در تاریخ علم و تاریخ کشاورزی و آبیاری در کتاب‌ها آمده، در دانشنامه جهان اسلام هم مقاله مفصلی راجع به پنگان هست که نوبت قبل من وقتی مولانا آورده بود اشاره کردم. منتها اینجا مراد او از پنگان مطلق ظرف تشت تاسه. میگه نوبت هم گر رب و سلطان میزنن، مه گرفت و خلق پنگان میزنن. میگه شما به حسب ظاهر میبینید که دارن تبلو دهل میزنن و اعلام برتری و شوکت منو میکنن، ولی به حسب واقع این کار شبیه کوفتن بر ظرف مسیه موقعی که ماه میگیره. میزنندان تاس و قوقا میکنند، ماه را زان زخمه رسوا میکنند. میگه بله، مردم بر اون تاس میکوبن، فریاد میزنند، هو و جنجال را میندازن و با این زخمه، زخمه اینجا یعنی ضربه، با این ضربه‌ای که به این تاس میزنن ماه رو رسوا میکنن، یعنی همه اعلام میکنن که ببینین ماه به چه روزی افتاده، ماه گرفته، ماه سیاه شده. یعنی در واقع دارن بدبختی ماه رو اعلام میکنن. فرعون هم در باطن پیش خدا میگه که این جار و جنجالی که مردم میکنن، این در واقع دارن اسارت من رو در اون قل و زنجیر قانونمندی هستی و طبیعت اعلام میکنن، که بله این فرعونم که دم از خدایی میزنه، این مثل ماهی میمونه که دوچار خسوف شده باشه، اون فطرت روشن الهیش سیه رو شده و باید وسش تشت زد و تاس زد و پنگان زد. میزنند آن تاس و قوغا میکنند، ماه را زان زخمه رسوا میکنند. من که فرعونم ز خلق ای وای من، زخم تاسان ربی الاعلای من. این بیت یه قدری ابهام داره. حالا ربی الاعلا گفتن فرعون در واقع همون انا ربکم الاعلای است که در قرآن آمده. در آیه 23 سوره نازعات خداوند درباره فرعون میفرماید فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا. فرعون مردم رو جمع کرد، ندا سر داد، اعلام کرد. چی گفت؟ گفت انا ربکم الاعلا، گفت من اون خدای بزرگ شما هستم. به هر حال فرعون دم از خدایی میزد دیگه. اینجا این عبارت انا ربکم الاعلا به صورت ربی الاعلای من در آمده. اون مقداری که ما این بیت رو میفهمیم اینطور میفهمیم که میگوید من که فرعونم ز خلق ای وای من. این ای وای من رو یعنی من پیش مردم، پیش خلق روسیا هم شرمنده هم در واقع خجل هم